الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصل على محمد وآله الطاهرين. حضرت فرمودن که حالا که فهمیدی معنی زندگی تو این نیست که هر جور زندگی کنی و باید خودت را با عقاید و اعمال خاص به معنا و محتوا بکشانی، معنا و محتوای خودت را از طریق معرفت به دینی که خدا راضی است از اون دین و عبادت از طریق اون دین برای خودت مستقر کن و شکل بده. بعد برای اینکه این دینداری آسان بشه و ممکن بشه، یکی تأکید کردن روی این قضیه که اطاعت از حق را اصل بگی برای خودت و عصیان از حق را آفت بزرگی بدان. از تئوری قضیه یه همچین اعتقادی داشته باش تا روح آرام آرام براش تحمل دین و دینداری آسان بشه. بعد فرمودن که حفظ خودت کن و مواظب باش که نبازی خودت را که گذشت. بعد فرمودن که وقتی این دینداری برای تو شیرین میشه و ممکن میشه و جا باز میکنه که بدانی نمود خودت به غیر تو را از شیرینی توحید به تلخی شرک میکشاند. شاید احتیاج نباشه ما در این زاویه خودمون رو وارد کنیم، ولی عزیزان حتما متوجهن که دین یه خصوصیات خاصی داره، یعنی طوریست که بعضی دستوراتش زمینه روح را برای پذیرش دین و نفوذ دین آماده میکنه. ما گاهی یه سری دستورات رو دنبال منافع محسوس کاربردیش نباید باشی. به قول فیلسوفان میگن از جمله علل اعدادیست بعضی دستورات دین، یعنی زمینه میسازد تا دین نقش خودش را در روح انسان خوب بازی کند و خیلی هم مهم است. عرض کردم وارد این قضیه اگه بشیم خودش یه بابیست که اون دستوراتی که علل معده هستن، شرایط دین باوری رو در آدم ایجاد میکنند رو آدم بشناسد و علاقه من بهشون بشه. نمونه خیلی صریحش مثلا وضوه. وضو جزء نماز نیست ولی شرط نماز. از نا زیاد داریم توی دین. دستورات اخلاقی هم همینطور. ما تا خوب به عمق جانمان نرسانیم که عبادت اصل است، اون وقت وقتی به ما میگن که نمود خود برای غیر تو را از معانست با حق محروم میکنه، جای این حرف خوب تو روح ما نمیشینه و عظمت این نوید رو نمیتونیم بفهمیم که این چقدر مهم است. شما باز دیدین مثلا این عزیزانی که کار میکنن در این قضیه ها، مثلا عرف ها، گاهی میبینید یه لقمه، گاهی میگه یه لقمه اضافه خوردن به همه اندازه مشرک شده. یعنی رابطه این شرک خودش را که الان اون معانست شایسته را ندارد را سرخطش را میکنه یه لقمه اضافه کنه. حالا عکسش هم داره. از پیامبر داریم هر لقمه ای که انسان گرسنش باشه و ترک کنه جاش نور میاد. اینا رابطه هاش اینه. اینا بیشتر علل موعده است. لقمه که نور ایجاد نمی کنه. لقمه یا ترک لقمه که لقمه اینجا نقشش چیه؟ نقشش نیست که زمینه ارتباط روح را تنگ میکنه و عکسش اون بی لقمه. مثال از اینا تو عقیده بیشتر داره. گاهی این باورهای ما خیلی کمک میکنه در عبادات ما. و گاهی اعتقادات غلط نمیداره که این روح به تحرک و سرعت بیفته. دستور العمل های دین خیلی خوبه، آزاد میکنه روح را. اینا را مثلا این مسئله که میفرماد از شدم جلسه قبل مجالست اهل هوا موجب میشه که اصلا آدم یادش بره دین را، ایمان را. واقعا اینجوریست. من خودم حوصله‌ام سر میره گاهی بخوام روی یه جمله یه حضرت که مقدار بیش از حد بمانم. اما خب حالا تازه اصل قضیه مو، یعنی ما این همه بحث کردیم از آدم نگاه میکنه آیا اصلش مو چطوری یادش میره دین را، ایمان را. نگفت علم به دین اینا و برهان حرکت جوهری صدیقی یادتون نمیره با. اما یهو میبینید که اثر اصیل دین که این بود که در فضای جان شما انس با حق اصل باشد اصلا نیست. فردا میای مثلا به عیال میگوی که خوبه ما با هواپیما بریم مثلا بندر عباس یه سری بزنیم. چرا فلانی اینا رفتن؟ یعنی این اصلا چطور پیش اومد؟ مثاله با مثاله، هیچ کدوم استاندارد نیست. من خواهش بگم رو مثالا نمونی. من چیزی ندارم بگم که گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. اصلا یعنی چی من این انس با حق مقصدم بود؟ یک نشست رخ نموده اموال و تجملات اهل هوس یهو شور ایمان را گم کرد در جان ما. اصلا این فضای سینه ما دیگه اون معانست با حق نیست توش. و میگه گم شدن ایمان، فراموش شدن ایمان چه؟ ایمان، ایمان غیر اطلاعات است. خودتون زیاد نمیدونم، من که هر روز مشکل دارم. یعنی هم یه مرتبه نماز ظهر را میخونیم میگیم عصر ایمان نداریم. میگم حالا عصر مثلا حالا مال اینش که بینش نهار خورده. مغرب میان یه شب میگیم ایمان داریم یه شب نداریم. یعنی این یه هم میبینی تو سر تا سر نماز یک کش ایمان داری. یعنی این یه چیزیه که حضرت رئیس قلب هاست، سلطان قلب هاست، امیر المومنه. دانه دانه یه تارهای شعور رو در قلب ها میشناسد، دست روش گذاشته. تیگه اوناش یه زرنگی خودتان است که چطوری زندگی کنین. حالا آیا از این جمله باید اینجور استفاده کرد که مثلا ما منزوی بشیم به خانقاه و غار پناه ببریم؟ چه نیاز؟ هر جور ائمه ما عمل کرد. واقعا ائمه ما هر روز تو بازار بودند و تو بورس نمیدونم مدینه بودند و اصلا شعور و این نبودن آقا، از اون برم نبودن. گاهی جهانیست بنشسته در گوشه ای، گاهی هیچ که نمیدوند که تمام زوایای تصمیم خلیفه را میشناسد و تحلیل دارد و آینده نگری دارد، گوشه خونش نمیشه. خلیفه ممکنه تبلیغات کنه که آقا این شیخ منزوی است، ولی شیخ منزوی اگه منزوی چه تو بدنه دیدن در دست این شیخ، به تبلیغ خودشون میگم. اصلا دین انزوا رو پیشنهاد نمی کنه، ولی به قول امام رحمت الله علیه فرمان در حضور مردم بودن و با خدا بودن این خلوت اولیاست. خب حالا در حضور خلق بود، در کنار خلق بودن و در محضر حق بودن، این لازمش یه تنها نشینی قبلی هم هستار. نصف شب آدم نداشته باشد و نماز عمیقی نداشته باشد و مستحباتش رو تو خونشون نخونده باشد، نمیتونه در محضر حق باشد کنار خلق. اونم هست. اگه میشه؟ نمیشه آقا، بی خودی برای خودمون چیز نگه. اون باز مشکل ماست که یه جوری حل کنیم. نه بنا نیست بچه مسلمان حاشیه نشین باشند و تو ادارات هر که هر کار دلش خواست بکنه. نه، در حد وسعمون ما باید تحرک داشته باشیم. این در حد وسع آخر حضرت فرمودن، همونجا منم عرض میکنم. نکته یه دیگه باز مثلا همون صله رحم و ارتباط با آدم هاست. صله رحم یه قضیه دیگه داره. برای صله رحم رفتن معانست و مجالست با اهل هوا نیست، به صرف صله رحم میریم. البته اونجا هم داشته باشیم. امام رضا یه داداشی فاسد داشتن، فاسد افسد زید النار. سلام کرد جوابش نداد. گفت من مگه من فرزند پدر تو نیستم؟ گفتن نه، فرزند پدر من وقتی هستی که در راه پدر من باشی. وقتی خدا به حضرت نوح میگه لیس من اهلک، پسر اهل تو نیست، این قضیه هم هست. اونجا حضرت رو به شرایطش تشخیص داد. اونم هست که میپرسن آقا کافر است، برم خونش یا نه؟ میگم برو، حق مسلمانی جدا، حق صله رحم جدا. اگه مسلمان باشه در رحمت باشه دو تا حق داره، اگه کافر باشه در رحمت باشه یه حق داره. اینکه یه وقت کافر است، یه وقت اهل هواست. یه باید بیام عرض کردم پدیده سکس یه پدیده 200 ساله دنیاست. یعنی کافرها محجوب بودن، یعنی بت پرستا و کافرها هم محجوب بودن. اینجوری نبوده که مثلا چون کافرن محجوب. کافران زنا نمی‌کردن. اون که زنا می‌کرد مثلا هنده جگرخوار، این مشهور بوده بین بت پرستان که فاسده. نه اینکه حالا همه زنان بت پرست، نه آقا، همه زنان بت پرستان عفاف داشتن و زنا هم نمی‌کردن. عمده اینه که حالا چرا نمی کردن، برای خدا نمی کردن، یا قرارداد جامعه بوده، اون بحث دیگر. اینجا همینقدر بس باشه که این هنر ماست که مجالست اهل هوا رو بشناسیم، مطلقا ازش فاصله بگیریم. تکالیف دیگه داریم، اونا رو هم بتونیم انجام بدیم. صله رحمی که ما بر اساس اظهار حکومت عقیدمون بریم طوری بس. تأیید فسخ باشه حتما نباید بریم. تأیید یه جوری باشه که زید نار امام تحویل اگه بگیرن زید آبرومند میشه، محلش هم نمیزن. خیلی حرفه، جواب سلامش هم ندن. میگه جواب سلام واجب نیست، ولی برای کی واجب است؟ نه برای این آدم که این قبل. بعد پس اون قصد بمونه، ایمان گم میشه، ایمان یاد آدم میشه. خیلی آدم باید بترسه. من به خودم میگم که گاهی پس نم ایمانم کو، باید سراغ بگیرم طبق فرمایش امیرالمومنین تو جلسات معانست با اهل هوا گم شده است، بعد اونجا خطش را پیدا کنم. نیست دیگه، گاهی نیست. و بله، و محضرت للشیطان. میگه شما در جلسه اهل دنیا که برید در محضر شیطان رفتید. خب اینجا خودت ببینید، یه وقت آدم میره توی کاخ طاغوتی، مثلا با انتقاد میره، این در محضر شیطان نرفتن. یه وقت میره در تأیید کاخ طاغوتی، خب این در محضر شیطان رفت. یعنی بنده و جنابان بریم یه جایی، ولی روحی خودمونی باشه که نقد کنیم، حقیر باشه اونجا برامون، اصلا رفته نم به معروف بکنیم، خب این که محضر شیطان است. برای همینم خیلی خوبه، من پیشنهاد میکنم گاهی فکر میکنم بشه که آدم مثلا یه جام که میاد اگه برد اینجا، درسته فضا طاغوتیه، اما این میتونه بهت تأثیر بذاره، یه امر به معروف بکنه. خب این در محضر شیطان نرفته، رفته از اینا رو نجات بده. این مجالس تجالس یه نوع تجانس هست، غیر اینه. یعنی یه وقت جلسه هم عرض کردیم، یعنی با گل بگویم و گل بشنویم، یه نوع ارتباط روحی پذیرفتن است. آنی که مثلا یه سفره رنگین انداختن، اولا یه غذا بیشتر خودش نخوره، باقی خورش هرچی میخواه باشه، بعدم بهش یه مومن چرا همچی کردی، خودی داره زحمت انداخت، ما که یه خورش بیشتر نمیتونستیم بکنیم. یعنی این در واقع در محضر سفره رنگی نرفته است که سفره شیطان باشه. جا داره یه جام بره آبرو خودش اسلامو میبره، باید نره. این که آدم بتونه اینا رو تشخیص بده، به قول آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه، میفرمودن چرا اسلام مصداق را تعیین نکرده؟ جمله من چند بار تکرار کردم، دلم هم میخواد خیلی شما روش فکر کنید. میفرمان علت این که مصداق ها را تعیین نکرده برای اینکه تحجر میاره در جامعه. یعنی میگن آقا سفره دو خورشتی حرام، حالا یا برید دو خورش اصلا یارو اصلا چیزی نداشته، یه خورده نمیدونم نخود داشته یه خورده لوبیا سر هم کسی دو خورش، خب دیگه حرام میشه دیگه. حالا اون یارو به واقع یه خورش میده، اما خورش چی؟ برهی بریان. خب حالا مثال اینه که اسلام مصداقها را برای این تعیین کرده که جامعه همیشه در شعور و تحرک باشه. میفرماد که اگه مصداقها را تعیین میکرد تحجر میبرد در جامعه. خیلی حرف درسته. حتی راجب امیرالمومنین ایشون میفرماد، میفرماد چرا نگفت تو قرآن صریحا که امیرالمومنین امام شماست؟ میفرماد یکی از دلایلشون، هم دلایل خوبی دارن، یکی همینه، میگن میگن جامعه به تحجر میفته. البته دلایل دیگه هم هست، این کنار اونا درسته، این حرف کافی نیست برای اون مسئله امیرالمومنین. بعد میفرماد و جانب و جانب الکذب فانه مجانب للایمان. از یعنی کناره بگیرید، جنب یعنی پهلو دیگه، کناره گرفته. میگه آقا از دروغ کناره بگیرید که این دروغ ایمان میندازه بیرون، ایمان کنار میگذره. معنیش اینه دیگه، مجانبون لیل ایمان، مجانبون لیل ایمان. میگه آدم ها از دروغ کناره بگیرید چون که ایمان را کنار میاندازه. شما که میدانید نشاطتون به ایمان است، واقعا اینجوریست. یه وقت آدم نمیدونه ایمان چه کار ازش میاد، یه وقت ندارید، یه وقت الان مسلم بنده مطمئنم شما مطمئنید از اینجا که ما رفتیم بهترین کار اشتباه خداست. حالا نمی کنیم، میدونیم هم نمی کنیم، اما میدونیم که بعضی این کار نیست. که خب ریشش کجاست که این ایمان، ایمان گفتم ایمان یعنی همین شوق به حق، انس به حق، این چرا نمی کنیم؟ خب همین هست دیگه. ببینیم ایمان حاشیه زندگی شد، یعنی دلدادگی با حق نداریم. نمیدونیدم چه مزدهی میده، اصلا هیچی میگه نمیتونه جاشه بگیره. میگه ای آدم شما که میدانید ایمان نشاط جان شماست، غذای روح شماست، اصلا زنده اید به ایمان، خب بدانید دروغ ایمان میذاره کنار. چقدر دروغ؟ همونقدر که دروغ میشه. میگه دروغ فقط اینه که بگم حالا روزه، چیزایی که باید بگیم نگیم. گاهی اینجوریست دیگه، چیزایی که باید بگیم نگیم. اون بحث دیگه از کاری به اینجا نداره که چیزایی که نباید بگیم بگیم، اونم بعدی، اما اونجا بحثش اینجا. این آیه تو قرآن چند جور، دو جورش ذهنم هست که و من اصدق من الله قیلا. اصدق چیه؟ خدا. خب صادق چیه؟ اون که با خداست. ائمه میگن صادق، کونو مع صادقین. رفتن خدمت پیامبر که آقا این صادقین کیان که ما باشون باشیم؟ فرمودن امیرالمومنین روایت را سنی ها نقل کردن. اکثر علمای سنی ذیل این آیه میگن چند تا از صحابه رفتن خدمت پیامبر که این آیه میگه با صادقین باشید، کونو مع صادقین، مع یعنی دیگه خلاصه باشون، اخت باشید. فرمودن امیرالمومنین، پس یعنی اهل البیت دیگه، پس صادق اهل البیت هست، اصدق خداست. خب هر کس به اندازه‌ای که صادق به خدا نزدیک است. حالا عکسش نتیجه میشه یا نه؟ چون هر دوش حضرت آورده. هر کس به اندازه‌ای که کاذب است از خدا دور است. اصلا بحث این که آقا دروغ نگوید که نمیدونم آبرودون بره، دروغونه، اصلا این حرفا نیست. یعنی دروغ عمق جان ما را از بین میبره، تطم به نفس است. اونا پرتوه خارجی قضیه است که آقا نمیدونم مثلا حالا جامعه به هم میریزه، دو دقل کاری میشه، بازارمون خراب میشه و اینا. اینا همش فرق وقتی نظام وقتی حق شد هیچ باطلی توش جا نمیگیره. ولی ستم به نفس است، میگه تو از خدا محروم میشی. وقتی از میگه که چی جان بول کذب فانهو مجان بول ایمان از صادقو علا شرف منجات شرف منجاتن و کرامه و کاذبو علا شفا محواتن و محانه. صادق مشرف به نجات و بزرگواری است. کرامت یه چیز عجیبی است. کی کریمه؟ ان اکرمکم، گفت که کی؟ می‌فرماید متقی کریمه. اینا فهم کنه دا کریم نه یعنی آدم مثلا مهم که حالا عباش خیلی بلند باشه یا قباش خیلی بلند باشه یا پول خیلی بده ده اینا جواد هست. کریم صفت خداست. پس هر کس صادق شد به صفت خدا نزدیک میشه. رب و کل اکرم، رب و کل اکرم، یعنی رب و کل جواد نداریم به این معنا، اما جواد به اصطلاح میگن صفت نسبی است. کریم صفت نفسی است، خود ذات خدا به ذات کریم است، اما جواد نسبت به غیر است. اگه غیری رو جواد مثل رزق است دیگه، مثل خلق است، همون صفت فعلی بهش میگن. اما اکرم نه، خود ذات ذوالجلال اکرم. میگه صادق که شدی اکرم میشی، به خداوندی شبیه میشی، صفات الوهیت میگیری، غنی حق پیدا میکنی، به غنای حق نزدیک میشی. و بعد میفرماد یا قبلش فرموده چی؟ وسیله نجات توه. برعکس میفرماد یعنی ولکاذب و علی شفا محواته، دروغگو بر لبه پرتگاه و مهانه. مهانه مقابل کریمه، کرامه. نمیدونیم چی معنی کنیم. همینطور اونجا گفت کرامه از نظر ظاهر یعنی سبکی، دونمایگی. دونمایگی نه یعنی تو جامعه آبرود میرده، نه، نفست سبک میشه، دون میشی. در نظام هستی مرتبه پستی پیدا بکنی، ارتباطت با عالم نور و عالم اعلا دیگه نیست. واقعا هم عجیب است، بشنه با خودش یه معامله بگه یعنی چه من دروغ بگم، این ناخون بزن. نمیگم نمیگوی ما خود بنده که اینجازم یا جانماز آب نکشم برای کسی هم، ولی این بالاخره این مشاجره است که بنده با خودم دارم، شما با خودتون دارید. یعنی چه؟ چرا اینجا همشو نگفتی؟ بارها ما به مؤمنین و مؤمنات گفتیم برو بر راست بشه بکن هر چی میخوا بشه. اونجام که گفتن دروغ بگیدم، مثلا دروغ، اونم که مشخصه که کجاست. حالا ما همینطور که نمیشه در زاویه رو واکنیم، صلاح نبود. آخه کی این صلاح رو تعیین کرد؟ بعدا میبینیم که آبرومه حالا شده چیزی قایم شه. در نظام حق باطل پا نمیگیره، اما شما باطل میمانی. اگه دروغ گفتین معلوم میشه دروغ گفتین، اما دروغ گفتنتون معلوم میشه، یعنی راست قضیه معلوم میشه و اینکه شما هم دروغ گفتین معلوم میشه. پس روسیه فقط به زغال موند. این نیست که این دروغ شما راست بماند در این هستی، اما دروغگویی شما لو میره راست میشه. راسته که ما دروغ گفتیم یا نه؟ راسته که ما دروغ گفتیم. خب دنیا هم که حقه، پس حق نه که ما دروغ گفتیم. در نظام حق بذر باطل به ثمر نمیرسه، نشو همیشه داشته باشید. ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق الى اجل مسمى. حالا 4 روز لو نمیدیم تا برکه شما توبه کنیم، ولی این مسماز، این که پنهان نمیشه، این یه جای تمام میشه قضیه. این که بیاد وقت دوباره من بنگم به حرف اولم، ما مگه نمیخوایم با خدا ارتباط داشته باشیم؟ شرطش تخلقو به اخلاق الله اصدق خدا. پس یه وقتی اینا ما به اندازه که راست بگیم به خدا نزدیک، که اینو باید یه جوری حل کنیم. همه توجیهات شیطانی رو بشناس، ما کنار بگذاریم، راست بگیم. حضرت می فرماید اگه راست نگی زمینه ارتباط با حق از بین میره، زمینه اجرای دین در زندگی از بین میره، زمینه محبت به ایمان از بین میره. یعنی تو در تنگنای محرومیت از همه حقیقت قرار میگیری. اینا رو به هم رفت بدید، خودتون هم میدونید، منم میدونم. خیلی قشنگ میگه مولوی، چه قشنگ میگه. میگه ناموس مزور، آبروی دروغی. میگه چرا ما بی خود خودمون در آبروی دروغی نگه داریم؟ بهر ناموس مزور جان کنی. میگه چرا؟ ما چرا چون مدعی پنهان کنیم؟ خیلی حرف درد دو میخوره. حالا اینجا جاش همه حرفا، این حرفا همش نمیشه. حالا این داره مدعی مثلا بنده بیام میگم آقا مثلا آقا ما الحمدلله مثلا خیلی میدونیم. مدعی آقا بنده مثلا آقا بیان ما میتونیم راهنمایی کنیم. خب اینا مدعی ان دیگه، دروغ ما که من شما که خبرام نیست غیر اهل البت هیچ. میگه آقا مدعی چه کار میکنه؟ یه چیزایی میگه که نیست. اون وقت آبروش راسته یا دروغه؟ خب دروغه دیگه، آب ناموس مزور. و حالا جون میکنه که این که نیست را ثابت کنه. وقت نیست دیگه، فقط هی معلوم میشه که نیست، دوباره یه دروغ میگه که ثابت کنه هست. به قول آقای شیخ رئیس میگن، گفت اگر برای اثبات یک دروغ هزار دروغ بگو، این هزار یک دروغ گفته. یعنی اینجور نیست که اگه هزار دروغ بگه اون یه دروغت راست میشه. نمیشه، فقط هزار یه دروغ گفته. ما چرا چون مدعی پنهان کنی؟ بحر ناموس مزور جان کنیم. من بسیار به دوستان توصیه میکنم که میگم یه درست اخلاقی و عرفانیه، ناموس مزور برای خودتون نکنی. بی خود خودمون را یک ابهت دروغ نکنیم. این آقا نمیذاره ما دینداری کنیم، این ارتباط با خدا را از بره. ما دائم میخوایم همین دردونه را حفظ کنیم. کدوم دردونه را؟ ناموس مزور. آقا این نفهمید، اینم نفهمید، اینم نفهمید. قیماش بابا ما اینیم دیگه، ما که از اول گفتیم اینیم. شما بی خود ما را میخواستیم گنده کنید، بی خود گنده کردیم. یا بی خودی کوچیک کردید خودتون میدانید. ناموس مزور دائم دغدغه در جان شما ایجاد. وقت ببینید روحی که دغدغه دارد که یک دردانه لوس مردنی به نام ناموس مزور حفظ کنه، این اصلا شور عبادت و بندگی و خلوت و آسودگی داره کجا داره؟ اون چه کار ازش میاد؟ بعد که میره مثلا تاریخ تفکر رو میخونه، بزرگان چقدر حرف بندی بابا امامای ما، خدا برای خدا خوب بخواد چه امام را آفرید بر ما، چی بگی؟ یعنی شکر به جهت این امام و خدای کمکمون کن ما بفهمیم اینا چی گفتن، پایگاه این سخنشون در روح ما کجاست. یه کلمه میگه که راست بگید، راسل هم میگه راست بگید، اما اینا خیلی پرتن. اصلا این راستی که اونا میگن پر دروغه، اما راستی که امام میگه، میگه که چی؟ دوباره میگه تو اگه میخوای معنید گم نشه، به حیرانی آشفتگی نیفتی، روحت آزاد باشد برای ارتباط با عالم غیب، فقط باید راست بگی. استادای ما میفرمودن که چی؟ جهان راسته، هر کس که در این جهان راسته با جهان است. یک جهان یسبح لله جمیعا، پس هر کس که با جهان راسته با جهان متحد است، با جهان سیر دارد به سوی حق. و وقت این آدم تمام جهان در خدمتش است یا در جهان جان میکند؟ یک کلمه است، یعنی فکر کنید که او سیر سعود در قوس سعود عرفا یه سیر دارن میگن آقا ما باید در رودخانه تکوین سیر الالحق در قوس سعود خودمون قرار بدیم. دقت کنید حرفش، نه میگن تمام جهان نظام انا الیه راجعونی داره، ما باید بپرنیم خودمون توی این عالم تا تمام عالم ما را به شور بیاره. دو چی؟ بحرها از بحرشان کف میزنن. اینجوری بشه دیگه، مطرباش و مطربانشان در درون دف میزنن. میگه یه جوری میشه همه عالم برای تو خلاصه تشویق هست. میخوای به این حالت برسی باید با سیر عالم سیر کنی. میگه این شرطش اینه که راست باشی، چون عالم راست. بله بینیم جلو، شاید بعد بازم برگردیم. پس این مهانه، یعنی تو این هستی دیگه هیچکی محلت نمیذاری، خار میشی در مقابل همه عالم. نه فقط مثلا مادرت میفهمه دروغ گفتی دیگه محلت نمیذاری، این محل نگذاشتن مادر همسایه‌ام تجلی محل نگذاشتن نظام هستی است. همه آدم دروغ را خار میدانه. لومن میریم تو این قضیه، شک نکنید لومن الا اینکه از خدا استغاثه کنه. خدای دیگه نمیگن دروغ، اینا لو نده، وقت ستار رو لو میشه. اما اگه تو استغاثه دم دروغ بگین، خب دیگه دروغ گفتین دیگه. ولا تحاسدوا فإن الحسد یأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب. ای آدما حسودیتون نشید. حسودی حسادت مثل به یک حیوان خورنده ایمان میخورد. ببینید لغت تر یکلو به کار برد، یعنی لغتی که مربی موجود زنده است دیگه، حتما همینطوره. با نظر علمای علم و نفس حسد یه موجود زنده است، چون جزء تششعات نفس است، ملکات منفی نفس است، میخوره خود ابعاد مثبت نفس. همینم لغت حساب شده است. میگه که مثل یه موجود زنده شروع میکنه، بعد از یه مدتی شما میدید چی ندارید. دوره همون حرف اولی، شما که میدانید عیش شما به ایمان است. اگه ایمان ندارید چرا ندارید؟ چی داریم اگه ایمان نداشت؟ اگه ما انس با حق شور و شعف جانمون نیست که چرا نیست؟ پس باید باشید. اگه هست خب باید حفظش کرد. چطورین دست رو کجا حضرت باشن؟ همه اونایی که ایمان و میمیرانه در حضرت داره میگه، یه مسئله ساده نیست. مسئله نیست که حضرت میخواد ایمان ما که تمام شور و شعف و مقصد ماست برای ما بمانه. میگه اتفاقا این حسد ظاهرش مشخصه. داره ما یه اشاره بکنیم، خیلی عجیبیه. یعنی من میخوام که شما پیرانت قشنگ نباشه، نه این که من میخوام که شما پیرانه منو نداشته باشی. یا اون که تو نیست آقا، پیرانه منه، پیرانه تو مال تو. نه آقا، من میخوام پیرانه شما قشنگ نباشه. چرا؟ برای اینکه پیرانه شما قشنگ نباشه، نه اینکه مزاحم قشنگ شدن پیرانه من هستی. جوخته بشین فکر کنی یعنی چی. یک خیلی بر عرض عریضیست بحث حسد، خیلی چیز پیچیده یعنی. فقط شما بدانید چه کار ازش میاد، حالا ببینید چطوری باید بشناسیمش. یه جوری حسابمون رو باش تطبیق کنید. ایمان را میخورد، ایمان را میخورد. یه چیزیست ایمان. آقا زهره بودن ماه شدن. میگه وقتی من ایمان پیدا کردم اصلا مثل قرص قمر شدم، همه خوشیهای عالم یک جا در قلب من آمد. شرابخانه عالم شده از سینه ما. میگه چقدر شادید شما، من همه اینا رو یک جا دارم. ایمان عبارت هست از یک شور، یک بصیرت، یک حکمت، یک طمأنینه، یک استقرار، یک دلدادگی. ایمان یه چیز دیگه. اهل ایمان که نمیتونن برن تو گل دسته واسن اذان بگن بابا ما ایمانمون اینه. اونها رو که مهر کردند و لبانش دوختن، حضرت میدونه این چه در بزرگیست که میخواد ما از دست ندیم. فقط بدانید که اگه ایمان رو داشته باشید، اگه بگن 60 سال باید سردون رو بذارید زمین، آب با سردون را برید میکنید. یعنی این که ما تمام وجودمون رو در بکار به از آوردن ایمان خرج نمیکنیم، چون مزدش نمیتونیم. البته خدا ارحم الراحیمه، گاهی وقتا به اندازه که ما همت کنیم میگه ببین اینجوریه سا. بعد میخواد بگه اهل ایمان همیشه در این حالت هست. شما گاهی ماه رمضان، ماه رجب، یه ذره، یه گوشه، یعنی یه حالی که صاحب دل بداند وان چه حال است. اون یه چیزی دیگه است. ایمان یه چیزی دیگه است. ایمان میشه در حکمت و علم و استقرار و قوام جدا باشه؟ نمیشه که. وقتا دلدادگی و شیدائی چی؟ اونم نمیشه. همینم ایمان یه چیزی دیگه است. میگه ده حسد اینا میخوره. حالا حسد چیه؟ این که آقا من زورم میاره که شما دنیا داشته باشی. خیلی حرف حساب. پیراهنت قشنگه. حالا یه وقت دیدم میگه که حیف این رفت و به یه جایی رسید زنده با شور ایمان. خب اون که در بسته نیست، مهم نیست. المؤمنو یقر بود. مؤمن قبطه میخوره. ولی حسد نه. حسد مال دنیاست. من زورم میاره که شما چرا دنیا داری؟ وقت ببین چقدر روح لجنیه؟ اصلا دنیا چیه؟ دنیا چیه که من فکرم مشغول اینه که چرا تو دنیا داری؟ مشغوله با هر روز قصدنه که یه خونه دیگه هم خرید. خب اصلا چی خرید؟ یه آجر خرید. خیلی دلم میخواد دقت کنی. خیلی خوبه بحثی که آدم بفهمه جایگاه حسد کجاست. الله اولا قصه نمیخوری که این بیچاره چرا اینقدر بدبخته با قصه میخوری که چرا این داره. یه وقتی از آدم و نور الهی خدا بهش داده است میگه این دیوونه چه همچه میکنه آخه این که میخواد اینا رو چه کار این که دیوونگیه خیلی دیوونه است همه وقتش رو گذاشت حالا میتونه قشنگ بعد از نماز مغربش بیاد تو مسجد بخونه یختم دعا بخونه حالا داره چه کار میکنه تلفن پشت تلفن که آجرای ساختمانش هم مثلا تا ساعت 12 شب آجرا ساختمانه مثلا سومش رو داره جور میکنه دل دون براشون میسوده که اینقدر نادونه یا قصه میخونی که عجب رفت ما موندی حالا کی موند؟ تو موندی که فکر میکنی این رفت تو موندی؟ تو خیلی مونده ای تو از این جهت ضربه خوردی کار میخواد کار میخواد من یه سم شمای کلی میدم عرض میکنم میخوام برگردم دلم نمیاد از این بحثا به این راحتی بگذاریم عمده اینه که روش کار کنی ولا تواقضوا فإن الخالق تواقضوا یعنی چی؟ بغض که میدونی یعنی چی؟ تواقضوا یعنی دو طرفه چند تو صورت هم نکشید چی میشین؟ حلق مبادنه که میخوان به تراشی میگن چی؟ تو مکه میگن حلق کرد یعنی تراشی کرد دیگه موند میگن اگه برهم چنگ بزنید تراشی بمیشید دیگه نیست هرچی میخوان چنگ خیلی عجیبه دیگه نیستی شما عصبانی که چرا این رئیسه حالا داری باش دعوا میکنی که تو رئیس باشی نه دو تا دون تراشیده میشی وقتی یارو میاد میگه چی میگه مردم اصفهان را من میتونم یه چوب بیارم من قبول ندارم حرف شما ولی ببین چقدر ما حساب میکنه یه چوب بیارم تبلیغات کنم رأی میدم میگه مردم کرمان این کارو نمیکنن منظورم کرمان آخه ما در کرمان سابقه فرهنگی اصفهان جیو میگن سلمان مال اصفهان بوده بالاخره این فرهنگی که سلمانی پرورونده است که بلند شده است برای دین پیدا کردن اون همه حرکت کرده حالا از اصفهان آدم یهو ببینه یه چی مونده یه لش مرده اصلا چیزی نمونده باشه که بخوان حالا چیکار کنن نمیدونم حالا کی باشه کی نباشه میگه چی حالقه ولا تباقص برهم چینه نفرستید که تراشیده میشه اگه گفتی چرا مصداق نگه من بعد تفسیران نگام کردم من چه ساده حرف زدم چرا حضرت امیرالمومنین همچی کردم نمیشه مثلا ایمانتون تراشیده میشه این یکی از مصداقش میگه حضرت بلد نبود اینجوری حرف بزنه ببین معجزه امام را مطلق آورده مطلق آورده میگه که آقا فإنه الخالقه این میتراشد همه چیزا میتراشد خودتونم میتراشد از همه بدتر یعنی خلاصتون میکنه دروتون میکنه وقتی خوبیه میگن جامعه ای که درش اختلاف افتاد این جامعه ساده ترین کارها را دیگه توان انجامش نداره حسنه میخواد بحث میخواد یخت کار من به این قضیه دارم نگاه کنیم ببینیم امام مسلم با صدام خوب بد بود اون که بین هم نبود که صدام که یه مسلمان نبود اصلا یه کافر افلاقی بیدین است امام با صدام خیلی بد درجه درجه میخوام مثالم رو تکرار کنم ولی امام نسبت به کینه صدام از جاون کنده میشد یکی از این خبرنگارا رفته بود نفل شتو دیدار امام خبرنگارای خارجی یا بیدین یا مسیحی حالا من اینجور گفته بود مردی که هیچ وقت در وقتی که از دشمنش سخن میگفت اونچنان که قلبش از جا کنده بشه ما نمیدیدیمش به این تعبیر و در چهره او آی من خوشم اومده بودی حرفا را که هم قبل انقلاب من اینا رو دیدم به گوشم رسید و در چهره او آثار آرامش و استحکام به خوبی نمایان بود من فکر کنم خیلی تعبیر خوبی است برای امام یعنی سینه امام به اندازه جهان است شاه توش هیچی نیست حالا چقدر شاه سنگین است قلبی که خدا توش جا گرفته است خدا واسع است این قلب اصلا صدام و شاد چیزی نیست که از جا بکندش پدرشو در میارم دستشو. حالا من نمیدونم اسم نیارین دیگه، واسه بعد این رهبر دنیا دیگه از کی بخواد پشت دیر اون حرف بزنن، انگار میخواد خودش رو تکه پاره کنه. اینا آقا قلبشون به اندازه انگشتانه است بیچاره، دشمنشون همه وجودشون اشغال کرده است. اینها اصلا خدا ندارن. قلبش نسین بس خودم هم میتونم دیگه، بنده خودم بارها تمرین کردم تو خودم، هر وقت میبینم که جون میکنم تنگ وجودم برای یه سخنی، میبینم اون وقتی که خدا یا کم است یا نیست. خیلی چیز یاد حالا امام نمونش گفت، شما دقت میکنید خیلی چیزا، چون آدم گاهی میترسه یه جملات یه نکاتی از امامو دست بگذاره، اون وقت بقیه مثلا تحقیر بشه. همه قبول دارن امام نمیشن، اون بحث دیگه است، اما بازم دقت کنید. امام تو خدا دارد، حتی صدام تکانش نده. شما یه بار شنیدین امام مثلا بگه این صدام مثلا پدر سوخته؟ بگی که این روح اونقدر از جا کنده نیست که حتی اینقدر عصبانی باشه دست صدام. هیچ. صدام چیست؟ یه کاهی سودریان. باید چه کار کرد؟ باید کشتش، باید از بینش بود. چرا؟ باید بمیره. چرا؟ چون حکم خدا هست، نمورد نمیره. حالا بیان این وره قضیه، قلبای تنگ، دوستانی که یک ذره هم عقیدشون نیستن نمیتونن تعمل کن. اینها حضرت اینها اصلا میتونن با خدا ارتباط پیدا کنن؟ نه، اصلا روحشون ارتباط با خدا نداره، نمیتونه نداشته. میفرماد که بغض نباید نسبت به هم داشته باشه. عرض اینجا اصلا نقد نگفت نداشته باشه. نمونش این آقای عبدالفتاح عبدالمقصود، میدونی سنیه، تعبیر از امیرالمومنین داره که بنده برای یکی از مسئولای مهم کشور در سال 61 عین جمله عبدالفتاح عبدالمقصود راجع به امیرالمومنین نوشتم و فرستادم. میگه که خیلی عارف، میگه همه میدانستن علی اونجور که شیخن فکر میکند فکر نمیکنه، و همه میدانستن که علی مخالف شیخ، ولی هیچ کس هیچ سخنی از او نشنید که در این سخن اختلاف بروز کند. تعبیر خیلی قشنگ تر از نیست، من یادم رفت تعبیر خیلی بگه هیچ وقت جمع نمونش هم شما ببینید شق شقیه رو اسمش جز چی؟ شق شقتون هدرد، یعنی تازه بعد که همه چی لو رفت و همه چی دیگه گذشت و اینا همه، بعد فرمود که اینم یه شق شقیه، خلاص یه شوری بود رفت. ابن عباس گفت آقا ادامه بده، ابن عباس تنگ دیگه نسبت به خودت، آقا بگو نخده بگو، وقت تو همین شقیه که حدر هست بگو نمسی هست و بفرمه بخون الله عجب. وقتی که میگه حدرت هیچوست، اولی دوباره این قدر قشنگ زی خود بگشه، این آقا هنر انسانیست که سینش برای خدا، کل دنیا در این سینه اصلا سنگین نیست که مسائل دنیا که خودش ببینید چیه بخواد ما رو عجا بکنه. این به معنای این است که بچه مسلمانای روحانی بی تفاوتن یا دریا دلن؟ گاهی آقا این ندادم و حرف دارم. یه باری خدمت یه عزیز بودیم، خیلی گفتن تو میدونی منم نه، من میگم که تو بشنو، نه تو خواهی بگو که من میشنم، فقط قیامت رو میره. من یه چیزی میدونستم، هیچ وقتم نمیگفتم، اوشونم میدونستن که من میدونم، منم میدونستم که ایشون میدونه، برای ایشون خودش میگه، گفتن تو میدونی منم میدونم، نه تو میگی نه من میگم. حالا این چی بود؟ خب نمیدونیم چی بود، من برای خودم فکر میکنم اونه که من میگم، اونشونم شاید همینه دیگم. حالا چی بود؟ گاهی اینجور زقا هنره نگفتن، هنره نگفتن. سینه وقتی قنی شد سنگین نیست که بگم حال بیا. گفتن یارو چی؟ اینقدر مرغشون تخم کرده بود دیگه، بعد شکست دید عجب سه زرده است، دو زرده هم نباید سه زرده کفی. علی خیلی کار دیگه خیلی مهمه. باباش گفت بابا به کسی نگو یه این تخمه مرغ سه زرده داریم و اینا، بالاخره چشم میکنن مرغ را. گفت باش اما خیلی آخه. بعد یکی اومد خودش اومد بگه باباش نیچی نگو، هم بخواست بگه اصلا بابا خیلی مهمه. باباش دید یه حالی یه هم میگه ده اینا، گفت بچه پاچه بار بخوا. بچه رفت بخوا، یه آخه دچه همچی میکرد دچه دراز کسی انگشتش نشون میده ده اینا، رفت بخوا به ای انگشت پاشا میبرد بیرون از لاحاف. باباش لاحاف انداخت روی پاش، دید چی کار کنه خدایا مرغ تخمه سه زرده کرده. آقا لاحاف انداخت عقب، گفت بابا امروز مرغ ما یه تخمه سه زرده کرده، های راحت شده. خب خیلی مهمه دیگه، وقتی یه سینه اینقدر تنگ است که یه تخم سه زرده تمام وجود یار رو اشغال میکنه، خب یعنی بهش میگن چی را نگو؟ نه خودت نگو. آقا مهمه دیگه، منم چه مهمم، پس باید این مهمه بگم. اما یه مرتبه چون این روح اینقدر مطمئن، آقا این از من بشنوید، بالاخره ما پیره مرد شدیم یه خود یواش یواش. خیلی ها خیلی چیزا میدانن، اما چون میدانن نمیگن، اگه نمیدانستن میکن. خدا هم میدونه دیگه چیست. حالا شما شق القمر کردیم، مثلا یه خبری دست اول یه چیزی آقا میخواییم بگیم چنگ تو صورت هم بکشیم. همین مومنین هیچ کدوم معصوم نیستن که رد یک جا یا قبول یک جا. امام یه غلط داشته باشه دیگه بی خود هست، مگه اینجور امام یه غلط داشته باشه بی خود هست؟ بنده هم صد تا غلط داشته باشم بی خود نیست، معصوم است که رد یک جا یا قبول یک جا. سینه های تنگ هست که انسان‌های مؤمن را که فسق علنی ندارن تحمل نمی‌کنه. فسق علنی فقط، یعنی بنده یه وقت حق دارم که شما رو تحمل نکنم که گناه بکنی قایمم نکنی. یه بار حالا یه بار یا آقای هی خیلی اینا خودش نزد بین بر این که آقا یه خبر دست اول تو خدا بین آقا. گفتیم چیه این خبر دست اولش؟ فلانی که ریش می‌ذاره من یواشکی پشت توالت واسدم دم راست راسته که ادرار میکنم. حالا ما دوست کنم قلب کرده رفت راسته، خدا کمک کرد به ما، از چشم ما اصلا افتاد این آدم. حالا واقعا حالا اصلا تو رو به خدا این کار، اولا تو دیوونه این چه کار رو کردی؟ در سال آخه چی شد به ما گفتی؟ در سال از خب برای 3000 دلیل از مریض بوده چه میدونی؟ نمیدونم میخواستید مثلا بعد بره لباسش نجس بوده آب که. آخه ما چی کار داریم به این کار مردم؟ تو که اینقدر ادرار مردم به سینه تو را پر کرده، تو ببینید چی هستی؟ تو خیلی مردی، تو اصلا بیا آدم نمیشی. این آدم آقا غیر اون که یه ذره ارتباط با خدا بتونن برقرار کنن. اینا نماز میخونن روزه میگیرن اما نور نمیگیرند. چی کار دارید در دستورات دین دارید؟ چی کار دارید بر خلق خدا میتنید؟ بلا تفاق است خدا میدوند عزیزان، عرض میکنم به پای برای خودتون این چیزا رو هی درست نکنید. نه این دیگه خبیثه است و منم هیچ خبیث نیستم، اینجور نیست. خدا میدوند همه خوبند، والله اینجور است همه خوبند. پای یه ده میره دروبیدیه بعضی بعضیشون پیدا میشه. هنر نیست که ما گفتن آینه را المومنو مرآت المومن دیگه، قال مرآت را اگه ها کنی توش چی میشه؟ کدر میشه. ها؟ ها ها نباید که نباید ارتباطمونو با حرفا کدر کنیم، باید تحمل کنیم، حوصله کنیم، کینه نگذاریم تو قلبمون از هم دیگه بیا. حضرت می فرماد چی؟ جمعه بترسید الحالقه، یعنی خلاص میشید دیگه. چی براتون میمونه که حالا نمیدونم آقا اصلا چی چی میشید؟ سبک، بی قیمت، بی قدرت، بی همت، بی نتیجه. هیچی بعدم یارو میاد یه چوب کاندیدا میکنه مثلا، یعنی بدترین آدم ها، بی قیمت ترین آدم ها که هیچ کدوم همون قبول نداریم. دو تا سوره را اگر کسی دقدقه دارد که این اتحاد بین مؤمنین در قلبش خوب بشینه، یکی به لطف خدا ما در سوره حجرات، یکی سوره حشر، اونجا مفصل بحث شده است. یعنی خود خدا اونجا خیلی کمک کرده است. حتما هم میدانید که وحدت صفت حق است. هر جامعه، جامعه مسلمی به اندازه ای که به وحدت نزدیک است به حق نزدیک است. شما این قلب خودتون یک کاری نکنید که یک صفت بد یک آدم تمام قلب شما را اشغال کنه. خوبیاشو نمیدید، خدا رحمت کنه شهید بهشت داد. اینا من دوباره تکرار میکنم، من اینا برای یه گروه نمیگم که یه گروه بگه خب آره، آره یه گروه بگه نه، اصلا گروه مروه اینا یعنی چی؟ هر کس گروه ها رو خیلی غلیظ میدونه آقا این خیلی تنگیست، اینجور نیست. یعنی حتی یعنی شما این جناهای شهر رو اصلا اینقدر که اینا سنگین خودشون غلیظ برای هم دیگه حس میکنن نیست آقا. همون که امام فرمودن، امام فرمودن ما هر دوشون مسلمان میتونه. این دل امام که دل ایمانی است اینجوری میبینه، یکی میگه نه امام مثلا حالا میخواستن تعارف کنند خود تو پس گیج حضرت فرمود بلا تباقصو اینجور. این سینه رو نگذارید، دوباره تاکید میکنم چون مثلا این سینه رو نگذارید که رقیب برای شما بسازید. خب دقت کنید به این حرف رقیب، خیلی نکته هست میدونم حالا اول بحث میشه دو وقت رقیب ذهن. دیدین این بچه‌هایی که میشنن تلویزیون مثلا نگاه ارزا بود مثلا جنگ بود اینا، یا تلویزیون فیلم های میذاشت که مثلا آلمان ها تو شهرشون حمله کردن میخواست بیرونشون کنه، بعد مثلا ما نشسته بودیم نگاه میکردیم یا بچه هم میگه بابا این چیه، مثلا این میخواست دشمن رو بیرون کنه، مثلا میذاشتن در اینکه جامعه تحریک بشه، بعد میگفت گفت بابا خوبه یا بعد میگفتن بابا خوبه میخواد دشمن رو بیرون کنه، میگه اگه بابا خوبه چرا مثلا ریشش ترشیده. ببینید بچه اینه دیگه، ذهن بچه زود رقیب سازی میکنه که پس این چون ریشش درازه دیگه از ما نیست. ذهن آدم بزرگ رقیب سازی کردن مال این زود آقا بگو میدیم این ستوری زود هم میخواد که قانون همه یا هیچ دیگه، روح تنگ قانون همه یا هیچ، یا این خوبه یا بده دیگه و سلام آقا نمیخواد به چه دلیل، یا این خوبه یا بده، نه آقا نه خوبه نه بده خودشه، بعض صفات بد داره بعض صفات خوب، تازه این صفات بعدش هم قبلا داشتید حالا معلوم نیست، ما دیرو دیدیم امرو نمیدونیم هم داریم، تازه امرو داره فردا بلکه توبه کنه. بحث غیبت رو نمیدونم کار کردید یا نه، چرا میگن غیبت حرام است؟ و اینکه انسان را تنگ میکنیم به خبر، یعنی آقا که اومد مثال ادراره اون زد غیبت کرد دیگه، یعنی این بیچاره حالا فردا میره خودش آب میکشه و اینا دیگه تموم شد، انسان را تنگ کرده یه خبر. این انسان به وسعت انتخاب های طول حیاتش خدا لعنتت کنه چرا آدم رو همچی کردی، تو آدم کشی کردی، اشد و من از زنا هست یا نیست آقا انصافا والله هست. اینجوری روحتون را اونچنان وسیع کنید که اولا ختمتون اونقدر روحتون رو پر نکنید، تازه اونچنان کنید که دوستتون سریعا رقیب شما نشه. تازه حالا اومد ما رقیب شد، چرا منو تمام روحمو پر کنه، خلوت منو بگیره، منو از جا بکنه. خب حالا اون جمله عزیز امام که فرمودن هر جا اختلاف هست هوای نفس هست، یعنی میگه هوای نفس یعنی اینکه شما میخواید گناه کنی، نه آقا نتونستی وسعت پیدا کنی و از سلام قصه رو تمامش کن. امام انسان شناس بزرگی بود، منظور امامی نبود که شما قصدت بده، منظور امام این بود که سینه تنگه. یکی میاد گاهی میاد من میگم یا آقا شما میگو یعنی این کار خوبه، میگم نه، میگه خب چرا مثل ما هرس نمیخوری، چی بگی چرا تو اینقدر هرس میخوری، خیلی هم سواله آقا چی بگی، آخه بگیم که مثلا ما هم قبول داریم این که تو میگی، ولی جاشا فقط ما راست جاش فکر میکنم انشاءالله حالا نمیدونم شون حالا به خود من مثلا دعا میگم آقا شما چرا اینقدر مثلا نمیدونم هرس نمیخوری، آخه اینا هیچ نهرس بخورم، اصلا کل دین و دیانت و اسلام رو ما باید بگیریم، دنیا داره تهدید میکنه اصل اسلام را، حالا بنده بشینم مثلا جز نمد سبزوار از پشم چرا فلانی مثلا آبش خوراشا نترشید. یه بار توی اصفهان آقا دعوا، من بچه بودم دعوا بود، یه گروه را میفتدن میرفتن یه مسجد رو به هم بزنن که چی این مسجد بعضی هاشو آبش خوراشو کوتاهی میکنه، هر سیبیل آقای دعوا من که بگم مال سال 1336 من بچه بودم خودم خیلی وقت دنبال راه میافتن سر سیبیل مردم که آقا چرا اینا آبش خوراکی لخته بلند است، آقا اصلا تازه میگه فقه ما میگه چی، میگه مکروه، اصلا مکروه هم چه امر به معروف نداره، اصلا واجب نیست، اصلا ما حق نداریم دستور